بسم الله الرحمن الرحیم. اون چرا که تا کنون در رابطه با تصور عرض کردم رو یک جنبندی بکنم و ورود پیدا بکنیم به بخش دوم علم حضوری. عرض کردم که علم یا حضوری است و یا حضوری. علم حصولی همون صورت حاصله در ذهن، فهم و آگاهی که یک صورت و تصویری در عالم ذهن دارد. این فهم و آگاهی ما نسبت به معلومات یا همراه حکم است یا بدون حکم. اون که بدون حکم بود رو بهش میگفتن تصور. تصور اقسامی داشت. برخی از تصورات ما مفردن. مفرد هستن یعنی چه هستن؟ مفرد، دقت بفرمایید، آن لفظی است که جزء مستقل دال بر یک معنا یا جزئی از معنا ندارد، یا اصلا جزء نداره، یا اگر جزء دارد جزء مستقل دال که دلالت کننده بر یک معنا رو نداره. حال مثال بزنید تا معنا معلوم شد. حالا خورشید، این خورشید مفرد است یا نه؟ بله، جز نداره دیگه، چه جزئی داره خورشید؟ اما عبدالله جز دارد یا ندارد؟ جز دارد. اما جزء دال بر یک معنای مستقل دارد یا ندارد؟ نه، به این محکمی جواب ندیم. به دلیل اینکه باید شما اول سوال کنید عبدالله رو چجوری لحاظ کردی؟ لحاظ یک واژه ترکیبی به دو صورته، یا به صورت وصف یا به صورت علم. آقا اسم شما رو گذاشتن حسن، این میشه چی؟ علم. تو ادبیات فارسی خوندید دیگه، علم بشه حسن، درسته؟ حسین گذاشتن، زهرا گذاشتن، یا هر اسمی که اسم مبارک آقایان و بانوان محترم هست، این اسم رو بهش میگن چی؟ علم. یعنی اسمی است که دلالت میکند علم است یعنی نشانه است برای دلالت کردن بر یک ذات. اسم آقا که میشه حسن علم نشانه است و بر دیگری دلالت نمیکند. خب حالا حسن جز داره یا نداره؟ اما عبدالله اگر علمی لحاظ بشود، یعنی عبدالله اسم بشود برای دلالت کردن بر یک فرد، اینو بهش میگن عبدالله لحاظ علمی است. جز داره یا نداره؟ اما درسته که جز داره، اما جزش دلالت بر جزئی از معنا نمی کند. چرا؟ چون درسته که عبدالله به معنای بنده خداست، اما وقتی اسم شما شد که دیگه به معنای بنده خدا نیست، اسمیست که دلالت میکند بر حقیقت متقابل دیگه. بنابراین اگر یک واژه ترکیبی لحاظ علمی شد مفرده، با این که جز دارد اما جز اشتلالت بر جزئی از معنا نمی کنه. اما همین واژه ترکیبی میتواند لحاظ توصیفی داشته باشه، وصف برای یکی باشه. شما میگید فلانی عبداللهه، یعنی فلانی چیه؟ بنده خداست. واژه هم جز دارد و هر جزئی هم دلالت بر جزئی از معنا میکند. عبد دلالت بر بنده بودن و الله هم دلالت بر ذات اقدس اله. و مرادتون هم که فلانی بنده خداست. پس تصورات شما اونایی هستن، معلوماتی هستن، صورت حاصله ذهنی شماست که دارای حکم نیست. این که دارای حکم نیست یا مفرد است. مفرد چیه؟ آن لفظی است که، آن لفظی است که یا جزء ندارد، مثل زید و حسن و نه یک سیلابی ها، اینا جزء ندارن، یا اگر هم جزء دارد جزء مستقلی که دلالت بر بخشی از یک معنا بکند ندارد، مثل مرکبات زمانی که چی در واقع لحاظ بشن؟ علمی. علم لحاظ بشود یعنی که اسم بشود برای دلالت کردن بر یک شخص، بر یک حقیقت. پس عبدالله مفرد یا مرکبه؟ باید اول سوال بکنید چه لحاظی شده است؟ به لحاظ علمیت یا به لحاظ وصفیت؟ به لحاظ علمیت مفرده ولی به لحاظ وصفیت مرکبه. بخش دوم از تصورات، یعنی اون معارفی که درش حکم وجود نداره، مرکبات هستن. مرکبات تعریفش چیه؟ آن لفظی است که دارای جزء مستقل دلالت کننده بر معنا هست. آن لفظی که دارای اجزاء مستقل صاحب استقلال در دلالت بر معنا هست. عبدالله وصفی مرکب است دیگه. عبدش دلالت بر بخشی از معنا، اللهش دلالت بر بخش دیگر از معنا. کتاب زید مرکب است یا مفرده؟ مرکبه. کتابش دلالت بر یک بخشی از معنا و عرض بزرگتون که زیدش هم دلالت بر بخش دیگر از همون معنا. کتاب زید، زید میشه اون ذات، کتاب همون در واقع حقیقت و اون مالکیتش میرسونه که مملوکیتش میرسونه. درست شو؟ درسته، مرکبه. منتها گفتیم تصورات ما مرکبات چی هستن؟ ناقص هستن. بنابراین من تعریف مرکب رو کردم و بعد آمدیم سراغ عرض بزرگ تقسیم مرکب، مرکب ناقص، مرکب تام. قبلش توضیح رو به آیان بدم و بانوان محترمه و اونی که ما در تعریف مفرد گفتیم لفظی که، در تعریف مرکب هم گفتیم چی آقا؟ لفظی که. این نکته رو دقت بفرمایید. انسان یه موجود مدنی است، یعنی اجتماعیه. اجتماعیه. از تنهایی طبیعتاً گریزانه. به طبیعتش برمیگرده. هر انسان دارای سه حقیقت در خودش هست: طبیعت انسان، غریزه انسان و فطرت انسان. اینا بعدها راجبش صحبت بکنیم، وقتی بخوام راجب انسان صحبت بکنیم انشالله انسان شناسی رو شروع بکنیم، میگیم که طبیعت انسان چه بخشی از حقیقت انسانه، فطرت انسان چه بخشی از حقیقت انسانه و غریزه انسان. چه بخشی از حقیقت انسان. اما اجمالا انسان‌ها طبیعتاً چی هستن؟ مدنی هستن، یعنی اجتماعی هستن. این اجتماعی بودن به خاطر چیه؟ به خاطر که انسان‌ها از درون علاقه دارن منویات خودشونو در اختیار دیگران بذارن و از منویات دیگران چیکار بکنن؟ استفاده بکنن. یعنی مدار افاده و استفاده برقرار بشه. من معلومات خودم رو در اختیار شما بذارم و از معلومات شما چیکار بکنم؟ بهره ببرم. بهترین راه و نه منحصر به فرد، بهترین راه برای برقراری ارتباط چیه؟ بکارگیری از الفاظ. شش راه رو بیان میکنن که قابل این حقیقت هست که انسانها با همدیگه چیکار بکنن؟ ارتباط برقرار بکنن. اما آسانترین، عمومیترین و کلیترین سه تا ویژگی داره. آسانه، عمومیست، کلیست. آسان یعنی سخت نیست. بچه یک ساله هم حالا اگه نمیدونم بسته که داری که بچه ها در خانواده های مختلف در چه سنی به صحبت میان، حالا بگو سه ساله، بچه سه ساله هم میتواند حرف بزنه اما نمیتونه بنویسه. یکی از راه های ارتباط نوشتنه، ولی خب بنده خدا نمیتونه بنویسه ولی میتونه حرف بزنه. اون آسانه، عمومیه یعنی نسبت به همه انسان هاست، کلیست نسبت به تمام معانیه. شما هم میتوانید نسبت به معانی مادی حرف بزنید و هم میتوانید نسبت به معانی بله معنوی حرف بزنید. یکی از راه های ارتباط این است که ما مثلا اون راجب اون پدیده‌ای که صحبت می‌کنیم اون پدیده رو حاضرش بکنیم. خب این امکان نداره در بعضی از جاها. مثلا کوه دماوند رو من بخوام راجبش صحبت کنم چجوری باید برم اونجا؟ بعد تازه بخوام بعدش راجب مثلا فرض کنید دریای خزر یا خزر صحبت کنم اون رو چجوری باید برم اونجا؟ ببینید این خیلی سخته، ولی یکی از راهاست، یکی از راه‌های ارتباط حاضر کردن معنا نسبت به برخی معانی امکان داره. راجب پاکت نامه که بخوام صحبت بکنم مثلا پاکت نامه رو میگم این درست شد. اما آسان‌ترین، عمومی‌ترین و کلی‌ترین راهی که میتوان با دیگران ارتباط برقرار کرد طریقه چیه؟ طریق لفظه. لذا در تعریف مفرد و مرکب دیدیم لفظی که صاحب جزء است یا جزء مستقل دارد یا جزء مستقل ندارد. اما منحصر نیست این ارتباط. این ارتباط میتواند در طرق دیگری هم باشد. یکی از در واقع روش‌های ارتباطی نوشتنه. یکی از طریق‌های ارتباطی استفاده از رمزه. یکی از طریق‌های ارتباطی استفاده از اشراقیاته. دو نفر که خیلی در سلوک با هم بالا هستن وقتی بخوام بشینن با هم صحبت کنن دیگه با هم حرف نمیزنن. حبی که هم رو نگاه میکنن از معانی یکدیگر اطلاع به دست میارن. متوجه نیست به تهذیب داره، عمومی نیست، همه مردم نمیتونن از دلش استفاده کنن، اونها رو تهذیب کنن. توجه فرمودی؟ این نکته رو دقت داشته باشید. پس آسان‌ترین، عمومی‌ترین و کلی‌ترین روش برقراری ارتباط برای یک حقیقتی که مدنیت دارد، اون هم مدنیتش به تبع است، یعنی به طبیعتش چنین اقتضایی وجود دارد، لفظ، به کارگیری از الفاظ. کار یه الفاظ یا مفرد است تعریفش معلوم شد، یا مرکبه. مرکب یا تام است یا ناقص. اقسام تصور مرکب ناقصه. مرکب ناقص تعریفش چیه؟ مرکب ناقص اون مرکبی است که شنونده، یعنی اونایی که حرف گوش میکنن، منتظرن گوینده یک زمینه ای را، یک تکمله ای را برای کلامش بیاورد. چرا؟ چون پیام گوینده را دریافت نکرده است، یعنی هنوز نفهمیده اون بخاطر راجع به چی بگه. میگه هوای سرد. خب هوای سرد چی؟ هوای سرد خوبه، هوای سرد بده، هوا الان سرده الان نیست. هوای سرد متکلم میگن و گوینده منتظر است که باز یک زمینه ای بهش چی بشه، یه تکمله ای بهش چی بشه، اضافه بشه. مرکب ناقص مرکبی است که شنونده وقتی آن را میشنود همچنان منتظر زمینه کردن امور دیگر به اون چه که شنیده است هست تا پیام گوینده را درک کند. پیام گوینده یعنی مفاد کلام من. خب من میگم درخت. خب درخت چی؟ شما منتظرید که من مطالبی رو پیرامون درخت بیان بکنم، حالا یه جمله‌ای رو زمینه کنم نکنم. خدا. خب خدا چی؟ اینو بهش میگن که البته درخت سبز خدای مهربان. اینو بهش میگن مرکب چی؟ ناقص که شنونده منتظره. اما خب همین مرکب ناقص نوعی از تصوره. اما در مقابل مرکب ناقص ما یه مرکب تام داریم. تام ته دو نقطه. مرکب تام آن است که شنونده دیگر منتظر هیچ کلامی پیرامون اون پیام نیست، چون روح پیام طرف مقابل را درک کرده. میفهمی چی؟ مرکب تام مرکبی است که شنونده با شنیدن آن سکوت گوینده را شایسته میدانه، چون دیگه پیام رو چکار کرده؟ دریافت کرده، فهمیده حرف چیه. نقطه سر خط، همونجا که نقطه سر خطه اون میشه مرکب تامه. حالا خود همین مرکب تام به دو بخش تقسیم میشه. چرا حالا ما این مرکب تام رو داریم میگیم؟ به دلیل اینکه عرض کردیم معلومات ما یا تصوری هستند یا تصدیقی. تصوری اون معلوماتی است که درش حکم وجود ندارد، تصدیقی آن است که درش حکم وجود دارد. قبلا که میگفتیم حکم وجود ندارد، شما میگفتید آره حکم وجود ندارد، اما به حضرت عباس نمیدانید که یعنی چی حکم وجود ندارد. امروز بخوایم بگیم که آقا اگه حکم وجود دارد یعنی چی؟ یعنی چی حکم وجود دارد؟ نفس ما چی کار بخواد بکنه؟ این کار رو در کدام یک از در واقع شاخه های معلومات ما انجام میده؟ دانسته های ما انجام میده؟ خب در مرکب تام خبری، مرکب تام خبری به مرکب تام به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشش مرکب تام خبری است، یه بخشش هم مرکب تام انشائی است. انشا آخرش چیه؟ همزه. انشائی. مرکب تام خبری چیه؟ مرکب انشائی چیه؟ مرکب تام خبری یک واقعیتی ورای من اتفاق افتاده، من میخوام از اون واقعیت گزارشی را بدهم. این گزارشی که از یک واقعیت اتفاق افتاده است اینو بهش میگن مرکب تام خبری اگر شنونده روح پیام بنده را دریافت کرده باشه. ولی مرکب تام انشائی واقعیتی اتفاق نیفتاده است، بلکه در پی گفتار من درخواست می شود که یک واقعیتی را محقق بسازید. انشاء یعنی ایجاد کردن، مصداق انشاء یعنی چی؟ دو تا مصداقشو بگم، پنج مصداق دیگهش در جای خودش انشاءالله در ادبیات بگردید دنبالش. ایدامان تا بحثاییست که میگن منطقی را، بحث از الفاظ نیست، بحثش از الفاظ او را آرزیست. ما به دلیل دیگه ای داریم تقسیماتو میگیم، ما اصلا کاری نداریم که لفظ به چی دلالت میکنیم. ما اهل منطقی، اونا که مولا ادبیات با تا ما اینا رو بیان بکنیم، بخواهم در منطق و فلسفه چیکارش بکنیم و در شناخ چیکارش بکنیم ازش بهره ببریم. من میگم به این که بزن، بزن فعل چیه؟ امره، یعنی یه معنایی رو چکا کن؟ ایجادش کن. و اون معنا چیه؟ زده. میگم آقا غیبت نکن، این چیه؟ نهیه. یعنی در واقع میگم اون معنا را در عالم خارج محقق، پس چیزی در عالم خارج نیست، بلکه تقاضای من این است که یا اون زدنه رو ایجادش کن یا اون غیبته رو ایجادش نکن. این هم میشه مرکب تام یا ناقص. تامه، چون معناش کامله دیگه. وقتی میگم بزن، حالا دیگه نفرمایید به که خب بزن معناش ناقص هست به جهت این که حالا من نمیدونم کیو باید بزنم، کی باید بزنم، اونا دیگه جملات بعدی است. اما مفهوم زدن که دیگه معلوم شد چیه دیگه. من از شما چی رو خواستم؟ زدن رو خواستم. حقیقت زدن معلوم شد. منطقه این حقیقت در عالم خارج که وجود نداره. شما به واسطه اون چی که من به شما گفتم ایجادش می کنید یا ایجادش نمی کنید. بسته این است به این که امر باشد یا نهی باشد. اینو بهش بگم مرکب تام انشایی. اما مرکب تام خبری یک واقعه ای اتفاق افتاده است، من از اون واقعیت امروز برای شما حکایت می کنم. به زبان امروزی ها من از اون واقعه گزارش می کنم. میگم در روز یک شنبه مسجد امیر اعتکاف بود، یعنی یک شنبه اینجا اعتکاف بود، یه واقعیت خارجی است و من دارم از اون واقعیت برای کسانی که نبودن دارم چیکار بکنم؟ یک گزارشی رو ارائه میدم. خیلی باید اهل دقت باشید. و اون این که در مرکب تام خبری دو تا چیز وجود داره، یک واقع و دو حکایت از اون واقع. اما در مرکب تام انشایی چند تا چیز وجود داره؟ یک چیز، ایجاد المعنا فی الواقع، بیشتر از اینم نیست. خب یواش یواش داریم میرسیم به اجاهایی انشاءالله اگه خدا بخواد. پس مرکب تام خبری گزارش کردن از یک واقعیت، واقعیتی وراء الفاظ، وراء من گوینده، یه چیزی بوده من دارم گزارشش میکنم. ها حالا اون چرا که من میگم میشه مرکب تام خبری زمانی که بخوام از اون واقعیته چیکار بکنم؟ بله گزارش بدم. حالا یه حقیقت اینجا نهفته است. بلکه اگه به شما بگن تصدیق. یعنی چه؟ شما می‌فرمایید تصدیق آن معلوماتی است که درش حکم وجود ندارد. خب میگم تصدیق بله وجود دارد. تصدیق آن معلوماتی است که درش حکم وجود دارد. خب حالا یعنی چی حکم وجود دارد؟ ما یه مرکب تام خبری داشتیم، یه مرکب تام انشایی. در مرکب تام خبری من یک گزارشی می‌دادم، یک حکایتی می‌کردم و وراء این حکایتگری من یک واقع و یک محکی هم چی بود؟ وجود داشت. محکی یعنی هم واقعه. مین هیجینی. اینی که دارم اینجوری میگم، برخی از دوستان به من گفتن که این الفاظ گاهی برای خودت چون خیلی مثلا فرض کنید بدیهیه سریع میگی، ما شاید مثلا تو بیان تطبیقش بکنیم مثلا این ریشه لغت چیه، بحث از دستمون در میاد. ولی وقتی بگم هیجینی دیگه میفهمی دیگه محکی از هلاکت نیست، از حکایت. چرا؟ چون هیجینی هی دو چشم نیست. درست شو؟ بله انشاءالله. من اینجا اصراری ندارم که اون چرا که الان میگم در جا یاد بگیری، چون ذات علم تدریجی است. علم رو در فلسفه که تعریف میکنم میگن التهیؤ، آمادگی. این آمادگی رو من اینجا بهتون میدید، بعد انشاءالله ممارست که بکنید انشاءالله یادش میگیرید. البته تعریف دقیقش نبودا. اون تدریجی بودن علم ذات علمه، این همه تصدیق میکنن، رفتی به فلسفه هم نداره، تدریجیست. خب وقتی من یک حکایتی رو میکنم، یعنی یک مرکب تام خبری رو میارم، یه واقعیتی هم وجود داره دیگه، درست شو؟ این مرکب تام خبری زمانی تصدیق است که من درش حکم داشته باشم. یعنی چه حکم داشته باشم؟ یعنی که بگم آقا این حکایتگری مطابق با اون واقع هست، حکم میکنم که این مطابقت هست، یا حکم میکنم که این مطابقت وجود نداره. من میگم الان هوا روشن است، یه خبری رو دادم، درسته؟ آقا اون کرکره رو میزنه بیرون، نگاه میکند که هوا روشن هست. یعنی این حکایتگری من با اون واقع مطابق هست یا نیست؟ این که مطابق بود حکم میکنم مطابق، به این حکم کردنه میگن چی؟ تصدیق. شب میگم هوا روشن است، حالا شما پردرم میزنید کنار، گاهی اوقات هم زمان رو گم میکنه، بعد هم گفت آه هوا که تاریکه چی؟ بعد شما در واقع حکم میکنید که اون چرا که من حکایت کرده ام با اون چی که واقع هست مطابق نیست. این حکم دارد حکم ندارد یعنی همینجا به کار میاد. تصدیق آن معلومیست که دارای حکم است، تصدیق آن معلومیست که دارای حکم است، یعنی در اونجا که بین حکایتگری و بین واقع نفس من مطابقت و عدم مطابقت رو قضاوت میکنه، حکم میکند، اون میشه چی آقا؟ بله میشه تصدیق. حالا من یه سوال میکنم به هوش اعضا برمیگردد، این تصدیق در مرکب تام خبری هست یا در مرکب تام انشائی هم هست؟ فقط در مرکب تام خبری. چرا؟ چون مرکب تام انشائی اصلا واقعی ندارد که شما بگید واقعا ایجاد کن. پس تصدیق فقط در کجا قرار دارد؟ در مرکب تام خبری. اگه تا اینجا فهمیدی تو دلتا، نه اینکه بیرونی، بسه خودت اسفندود کن. پس بخشی از معلومات ما تصدیقن، یعنی من میتوانم حکم بکنم که این حکایتگری مطابق است با اون واقع، یا حکم میکنم که مطابق با واقع نیست. به مرکب تام خبری، به مرکب تام خبری یه چیز دیگه میگن، میگن قضیه. ما هی میگفتیم تصورات در مفاهیمن، تصدیقات در قضایا. مرکب تام خبری رو بهش قضیه هم بله میگن. حالا اگه قضیه رو از فنی بخوایم تعریفش بکنیم یعنی چی؟ مرکب تام خبری که از شأن او هست متصف به صدق و کذب بشود. من شأنهی ان یتصف به صدق اول کذب. چرا؟ چون خبر در ذاتش میتواند دروغ باشد، میتواند چی باشه؟ در ذاتش من شأنهی، یعنی به ذاتش برمیگرد. اگه مطابق با واقع بود میشه چی؟ خبره؟ بله؟ راست. اگه مطابق با واقع نبود میشه خبره؟ دروغ. اون مرکب تام خبری که من شأنهی ان یتصف به صدق اول کذب، یعنی ذات جملات خبری این است که میتواند متصف به صدق و کذب بشود، ذاتش. اما ممکنه به قرینه خارجی که نگاه بکنیم اون مرکب تا متصف به صدق و کذب نشود، بلکه فقط و فقط و فقط و فقط و فقط صادق باشد. کدام دسته از مرکبات تام فقط و فقط و فقط صادق است؟ هر آنچه که خدا بفرماید. خدا فرموده است به اینکه قیامت هست، یه مرکب تام خبریه. ذاتش میتواند متصف به صدق و کذب بشه، ولی با توجه به اینکه گوینده کی هستی، مخبر کیه، خبر رو کی آورده. وقتی خبر رو خدا، پیغمبر، اهل بیت، یک انسان موثق باشه، دیگه اون متصف به کذب نمیشه. دقت بفرمایید، خبر خداوند هم به حسب ذاتش، یعنی از این جهت که مرکب تام خبری است، میتواند متصف به صدق و کذب بشه، ولی به لحاظ گوینده هرگز متصف به کذب نمیشود و فقط این است که صادق است. اما خبر اون است که ذاتش هم متصف به کذب بشود، هم بتواند متصف به صدق بشود. برابری، چون اخباری رو که خداوند میگه به خاطر که مخبر صادقه، نمیتواند بگید خبر نیست. خبر هست، یعنی میتواند، منتها به لحاظ خارجی چون خداوند صادق است هرگز متصف به کذب نمیشه. و بالعکس خبری که منافق میگه، و بالعکس خبری که مثلا شیطان میگه. البته شیطان هم یه مروتی داره، من بارها گفتم که شیطان از منافق جوون مردتره. شیطان میگه من دشمنتم، هیچ جا نمیگه من رفیقتم، هیچ جا. بزن این جهت خیلی هم منافق شرافتش بیشتره، البته که اصلا شرافت نداره، این هم نداره، ولی وقتی اینو با اون مقایسه بکنی میبینی بازم گلی به جمال این. منافق اون کسیست که جلوی تو تو کمر خم میشه، پشت سرت هم دسته خنجر رو تا انتها فرو میکنه. ولی شیطان جدو نیست، من دشمنت هم. صادقانه گفته ها، واقعا صادقانه گفته. لازم نمیشه بعضی از خبرهای شیطان رو متصف به کسب کرد. نرید حالا فرد پس فرد بلوا درست بکنید، بگید پس یکی از در واقع صادقین آقای ابلیسه. اینه دقت بکنید، من نباید میگفتم، حالا گفتم به غلط توضیحشو بدم که فردا ابلیس جزو متحرات نشه. آقا جا، حضرت امیر المومنین علی علیه السلام بفهمد که اینقدر انصاف داشته باشید که اگه دشمنتون هم حرف راست زد بگید حرف راست زد. خب یکی از کسایی که دشمنه و حرف راست بزنه شیطانه. کجا؟ اونجایی که به حضرت نوح گفت از سه چیز پرهیز کن. شیطان نوح رو چیکار کرد؟ نصیحت کرد، گفت ببین تو منو سوار کشتیت کردی، منو نجات دادی، به گردن من حق داری، حالا مثل تو نصیحت بهت بکنم. خب شیطان خودشو معرفی کرد دیگه، مثل تو نصیحتت بکنم. یک، گفت هر جا با زن نامحرم تنها شدی سومی منم، حواس جمع کن. دو، گفتش به این که هر وقت غضب کردی حواس رو ترمز بگی و الا من کار به جای رسیدم که دیگه ندامت هم جایگاهی نداشته باشه. خب حضرت نوح نفت و برو به کاره، چرا مزخرف بگی؟ چرا همیشه گوش کرد؟ بله؟ برای که راست گفت. پس شیطان موجود حسابی نیست، اما در یک جایی راست هم گفته است. در یک جاهایی. فردا آره، حالا بماند یادم نیست، صادقانه شدی یادم نیست، تو ذهنم نیست. بعد به جناب داوود هم نکته صادقانه ای رو گفت. داوود بهش گفتش که چیزی در من هست که ازش خوشش بگواره. گفت بگو هم نمیگه. گفت بگو حالا خب میگه. گفت آقا تو وقتی میشینی سر غذا خوب بخوری. وقتی زیاد بخوری در موقع عبادت سنگین میشی. من از این کسالت تو در عبادت کیف میکنم. جناب داوود فرمود بگی که خدا را عهد میکنم که دیگر من غذا سنگین نخورم. اونم گفت خدا را عهد میکنم که دیگر بنی بشری را نصیحت نکنم. چه صادق بود آقا جان. در بعضی از جاها دو تا مثال زدم نسبت به دو تا پیغمبر، هر دوش حدیث قدسیست، در جواهر السنیه هست، فقط به خاطر اینکه اینو بگم و الا ربطی به بحث شناخت من نداره. اما هرچند یه جاهایش هم شناخته که شما بفهمی شیطان از منافق بهتره. دلیل قرآنیش اگر گفتید خیلی عالیه، منتها الان بخوام بگید تا آخر بحث. تا آخر بحث اگر کسی گفت چرا منافق بدتر از شیطانه، حالا ذهنتون نبرید اینجا، شاید من نبرد از نظر تعلیمی کارو میکردم، از نظر تعلیمی درست است، خودم میگم. برای که جایگاه منافق در جهنم فی درک الاسفل هست، یعنی پایین‌ترین حد، شیطان جاش بالاتر از اونه. فقط 12 نفر هستن که از اونا پایین‌ترن. بس دیگه راجع به این بحث. حالا من ذاتم این است که بحث‌های موعظه‌ای هم داشته باشم، چون نمی‌توانم خودم رو از این تیپ از بحث‌ها منفک بکنم. دلیل که توانشو ندارم، دلشو ندارم. واقعا شاید که آره. خب پس تصدیق که گفتیم حکم دارد، اون معلوماتی که درش حکم وجود داره، این حکم چیه؟ فهمیدن این که این حکایتگری من مطابق با واقع هست یا نیست. اگر مطابق بود این فهم رو کردم، حکم تو به این که صادق است، و اگر مطابق نبود حکم تو به این که این صادق نیست و کاذب است. فهم درستی یعنی همون صدق، اگر حکایتگری شما با واقع مطابق بود شما میشید صادق، اون قضیه میشه قضیه چی؟ درست و صدق دارد. اگر مطابقت نبود شما میشید کاذب و اون قضیه میشه چی؟ کذب دارد. درست شد؟ کذب یعنی در واقع دروغ، صدق یعنی درستی. خب ما در رابطه با قضیه دو تا فهم داریم. کدوم فهمش رو میگیم تصدیق؟ یک، فهم خود قضیه. دو، فهم درستی قضیه. ما فهم درستی قضیه رو میگیم تصدیق و نه فهم خود قضیه. مشکل چهار تاش. تصور بکنید در یک اتاقی هستید که هیچ روزنه‌ای به بیرون نداره. هیچ روزنه‌ای به بیرون نداره و هیچ صدایی هم از بیرون به داخل نمیاد. ضد صوته و روزنه‌ای هم نداره. یک کسی میاد توی اتاق به شما میگه الان هوا بارانی است. خب شما فهمیدی من چی گفتم یا نفهمیدی چی گفتم؟ هوا رو که بیفهمید، بارانی بودنش هم که بیفهمید، اصلش هم که بیفهمید. خب اینو بهش بگم فهم خود قضیه. اما فهم درستی قضیه چی؟ فهمیدی یا نفهمیدی؟ نمیتونی بفهمی مادامی که صدای شرشر باران رو نشنوی یا مادامی که از روزنه ای خود بارانی بودن هوا را نبینی. پس ما یه فهم درستی قضیه داریم، یه فهم خود قضیه. به کدومش میگیم تصدیق؟ فهم درستی قضیه. این که آیا مطابق هست یا مطابق نیست. این که یا مطابق هست تصدیق میکنید به این که در واقع این صادق هست و اگر نبود تصدیق میکنید به این که کذب دارد قضیه. فهم خود قضیه وقتی من میگم هوا بارانی است، شما بفهمید که مرادم نیست که نورانی است. بین باران و نور تفاوت قائلید یا نه؟ خب این مفهوم دیگه، محتوا رو که بفهمید که. یعنی هوا و باران و این که هوای بارانی چیه اینا رو بفهمید. نمیفهمید؟ اینو بهش میگم محتوای قضیه، خود قضیه. اما این که آیا این خبر صادق است یا کاذب است، درستی قضیه و کذب قضیه چی؟ اینو باید با واقع ارتباط داشته باشی. اینو باید با واقع ارتباط داشته باشی. و شما باید یک نگاهی هم این طرف داشته باشید که یه واقعی هست یا واقع نیست، مطابقت دارد یا مطابقت ندارد. خب بنابراین نکته‌ای که بخوام بگم، تصدیق در تصورات هست یا نیست؟ تصورات از آنجا که مفرد باشن قطعا درش تصدیق وجود نداره. از آنجا که مرکب ناقص هم باشن باز تصدیقی وجود، چون حکمی وجود نداره، چون حکمی وجود نداره. این تو ذهن مبارکتون باشه. در حالا چند صفحه بعد نمیدونم از جزوم، ولی بعدن خواهم گفت مرکبات تام انشایی چطور درش تصدیق وجود داره یا وجود نداره. این ستا چون مطابقت با واقع درش لحاظ نمیشه. بعضی هاش اصلا واقعی نداره، یعنی هر ستاش واقعی نداره، هر ستاش واقعی نداره. حالا بعدن راجب این موضوع صحبت خواهم کرد. این راجب علم حصولی. علم حضوری ما تقسیم به تصور و تصدیق نمی شود. چرا؟ چون علم حصولی صورت شیئه. این صورت شیء یا باید با واقع مطابق باشد یا با واقع مطابق نباشد که بشه تصدیق، یا این صورت شیء اصلا درش حکم ندارد که بشه باید چی؟ تصور. اما علم حضوری چی؟ علم حضوری چون صورت حاصله نیست بلکه واقع و شهوده، شما دارید میبینید، میابید. دیدن با چشم سر نیست. با اصطلاح خودتون وقتی خیلی در عواطف و احساسات قرار میگیره بگید من با تمام وجود درک کردم. یعنی با چی درک کردی؟ با تمام وجود یعنی با چشم و گوش و بینی و که بویایی باشد و شامم و لامست، نه، بلکه با یک حقیقت درونی. یعنی من مشاهده کردم این حقیقت رو، توجه فرمودین. این میشه که علم حضوری. علم حضوری مقسم تصور و تصدیق نمیشود. اصلا علم حضوری تقسیم به تصور و تصدیق نمیشود. اما این نکته رو توجه فرمودین، علم حضوری تقسیم به تصور و تصدیق نمیشود، اما تصور و تصدیق ساز هست. این از ذرائع علم حضوریه. مثال بزنم که خیلی خستتون نکرده باشم. البته خسته که نشده، اگه خسته شدید بحث رو رهاش کنم. خب حالا از اینکه من حرف قرارش گوش بدم کار خودم میکنم. آقا جان، علم حضوری تقسیم به تصور و تصدیق نمیشه، اما تصور و تصدیق ساز هست. یعنی چی؟ با یکی از اقسام علم حضوری میری به جنگ اینکه یعنی چی تصور و تصدیق ساز است. یکی از اقسام علم حضوری علم شما به خودتونه. شما به خودتون علم دارید یا ندارید؟ بله؟ وقتی میدید جایی بگید من هستم، نمیگید پسر داییمه، یعنی قاطی نمی کنی. در که میزنی میگی کی؟ منم. یعنی چی؟ یعنی خودمو میشناسم. این معلمه یعنی چی؟ یعنی خودم رو پیشتوسم دیگه. نمیگم آقا من مثلا فرض کنید عباس قلی هستم، اسم خودتون میگید. خب این علم شما به خودتان حضوریست یا حصولی؟ یعنی با صورته یا این که نه خود اون واقعیت خودتون نزد خودتون هستی، واقعیت خودتون. پس علم شما به خودتون میشه علمه؟ ببینید چه چیزای ظریفی رو به کار بردی تا حالا نمیدونستی چیا رو به کار میبری. تا حالا نمیدونستی که در میزنی وقتی میگی منم یعنی چی. اصلا این منمه از کجا در میاد؟ حالا یه منم هم داری در اخلاق که تکذیبش میکنن، ولی منم منم فلسفیه. واژه ها رو باید در جای خودش در واقع تحلیل کرد. دقت میفهمید؟ خب شما علم خودتون به خودتون میشه چی؟ علم از این علم حضوری یه تصور درست بکنید به نام من. عکس رو دیگاه کنید یکی بگی من. یه تصور دیگه من. کی بیاد بریم بیرون بگی من. این من میشه تصور. درست شو؟ از علم حضوری چی درست کردی؟ یه تصور درست کردی. بعد میگی که برنده یه جایزه نوبل کیه؟ بگیم من هستم. دیگه چی؟ تصدیق. چرا؟ چون مرکب تامه. حالا بگذاریم از این که مطابقت با واقع نداره، میشه خبر کازه. پس اون منمه را کجا درستش کردی؟ علم حضوریه، ولی علم حضوری زاینده یه تصور و تصدیق هست، ولی تقسیم به تصور و تصدیق نمیشود و منشأ تصور و تصدیقه، اما از تصور و تصدیق ایجاد نمیشه. این یکی از ذرائع و دقایق بین علم حضوری و علم حصولیه. خب قضیه رو تعریف کردیم، گفتیم قضیه مرکبه تا... قضیه اسم دیگه چی بود؟ نه دیگه، قضیه اسم دیگه خبر بود. مرکب تامی که شأنش این است که میتواند به صدق و کذب متصف بشود، اینو بهش میگفته چی؟ قضیه یا خبر. حالا این قضیه یا خبر به دو بخش تقسیم میشه. ما با مرکب انشایی کاری نداریم، ما با مرکب ناقص کاری، ما با مفرد کاری. و تعریف هر سه اینها معلوم شده چیه. ما فقط با مرکب تام خبری کار داریم. مرکب تام خبری قضیه است، خبره. برای قضیه تقسیمات و اطلاعاتی وجود دارد. همون تقسیمات رو بگیم، همون اطلاعات رو بگیم. چرا؟ شما راجع به معلومات داریم صحبت میکنیم. خب این معلومات ما یا تصوری هن یا تصدیقی. این معلومات تصوری دیگه مفصلا گفتیم، بخشیش به واسطه ابزار حس به دست میومد، بخشیش به واسطه ابزار عقل. حس در جزئیات بود، مفاهیم حسی و مفاهیم خیالی، اما عقل در مفاهیم کلی بود یا ماهوی بود یا مثلا فرض بفرمایید منطقی بود یا فلسفی. معقولات اولا، معقولات ثانیه فلسفی، معقولات ثانیه بله منطقی. درست شو؟ اینها همه پیدایشش یا توسط حس است یا توسط عقل است. وظایف عقل رو بیان کردم، اون شیشتا که یک مفهوم رو تبدیل می کند به مفهوم کلی، چگونه تبدیل می کند، و مفهوم حسی هم که و مفهوم خیالی هم که در واقع معناش برای آقایان و بانوان محترم واضح شد. حالا بخوام بگیم که فرایند ابزار حس و عقل در ایجاد تصدیقات چگونه است؟ چه مکانیزمی وجود داره؟ چی کار میکنن؟ آیا تصدیقات ما حسی هستند یا تصدیقات ما عقلی هستند؟ یا تصدیقات ما حسی و عقلی هستن؟ بخواد اینو بگیم. برای که اینو پیدا بکنیم گفتیم که این معلومات ما یا از حضورتون که حکم دارد یا حکم کجا حکم دارد؟ تام خبری که اسم دیگرش بود قضیه یا خبر. پس ما با مرکب تام انشایی کاری نداریم، ما با مرکب ناقص کاری نداریم، ما با مرکب با مفرم کاری نداریم. تام خبری به دو بخش تقسیم میشه، یعنی به دو قضیه تقسیم میشه. برخی از قضایای تام خبری قضایای حملیه هستن. حملیه یعنی حمل کردن، و برخیش هم شرطیه هستن. یه موقع شما میایید قضایای حملیه رو میگید مرکب تام که از دو مفرد تشکیل میشود و یکی از آنها رو بر دیگری چیکار میکنی؟ حمل میکنی، یا اون یکی رو از اون دیگری چیکار میکنی؟ سلب میکنی، یا حملش میکنی یا سلبش میکنی. ما یک مفردی داریم به نام زید، یه مفردی داریم به نام ایستادن. یا میگیم زید ایستاده است، یعنی ایستادن رو چیکار کردیم؟ حمله بر زید کردیم. یا میگیم زید ایستاده نیست، یعنی ایستادن رو از زید چیکار کردیم؟ سلب کردیم، نزع کردیم، کندیمش. اون اولی رو که یک چیزی رو، یعنی یک تصوری رو بر تصور دیگر حمل کنید میشه حملیه موجبه، اونجا که سلب کنید میشه حملیه سلبیه. قضیه حملیه موجبه زید ایستاده است، قضیه حملیه سالبه زید ایستاده نیست. حالا اگر با آیان بگن که این زید ایستاده است رو تجزیه کن، چی بگید؟ میگید زید موضوع قضیه حملیه است، ایستاده محمول قضیه حملیه است، است ربط بین ایستادن و زیده. درسته؟ بهش میگن نسبت ربطی. درسته یا نه؟ خب حالا حکم کجاست؟ تصدیق کجاست؟ شما که یکیشو موضوع کرد، یکیشم که محمول، یکیشم که نسبت حکمیه، گفتید بین زید و ایستادن ارتباط برقرار هست. درست شد؟ خب پس تصدیق کجاست؟ تصدیق امر نفسانی است. گفتیم حکم نفس، اصلا ربطی به لفظ نداره. و وقت اون از کجا حاصل می شود؟ که این مفاد رو با واقع مقایسه بکنید ببینید که هست یا نه. اگر بود بگید هست، اگر نبود بگید نیست. خب پس تصدیق امر لفظی نیست بلکه امر معنوی است، در کنار کار نفس. موضوع آن است که ازش خبر میدهید، محمول آن است که به واسطه اش خبر میدهید، نسبت حکمیه آن است که بین موضوع و محمول ارتباط برقرار، یا این ارتباط رو چیکار میکنید؟ از بین میبرید. میگید زید ایستاده نیست. زید که میشه موضوع، چرا شد رو ازش خبر میدید؟ ایستاده میشه محمول یا همون در واقع خبر شما که در واقع برش هم بکنید یا سلب بکنید. چون سلب میکنید نسبت حکمیتون اینجا چیه؟ منفیه. آن وقت تصدیق کجاشه؟ اون امر نفسانیست که اگه واقعا ایستاده بود یا ایستاده نبود مطابقت میکنه و میگه آقا مثلا بابا زید ایستاده نیست، واقعا هم ایستاده نیست، نشسته رو صندلی نفس بند میمده، خب میشه قضیه چی؟ ساده. درست شد؟ این میشه عزیزه قضیه بله حملیه. یک نکته که وجود داره تا اینکه در قضیه حملیه حکم به صورت قطعی وجود دارد، یعنی یا زید ایستاده یا زید ایستاده نیست، یا هست یا نیست، به طور قطعی. در مقابل قضیه حملیه قضیه داریم اون قضیه شرطیه. بسه الحمدلله.